خیلی با نقشاشون ارتباط خوبی گرفتید و خاطره دارید. بریم برگردیم خدمتتون معرفی میکنم. البته من بگم من درسته که تأکید کردم روی توانایی بالای ایشون در بازیگری، اما ما توی استدیو 8 قصدمون اینه که به وجوه دیگر شخصیت و البته توانایی های افرادی که باهاشون صحبت میکنیم هم بپردازیم، شما با اون وجوه هم بیشتر آشنا بشید، حتی استفاده بکنید از هنرشون در این زمینه. اما مهمان ما امروز کسی نیستن جز سرکار خانم مائده طهماسبی. سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام آقای رنجبر، خوب هستین؟
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. بعد از ظهرتون بخیر باشه خانم طهماسبی.
متشکرم، خیلی ممنون.
سلامت باشید خانم طهماسبی. اولا که بفرمایید این روزها چه میکنید؟ مشغول کاری هستین؟
اتفاقا همین الان از سر ترجمه بلند شدم. این روزا در خانه نشستم و یه ترجمه دستمه که دارم انجام میدم.
خب یک ترجمه. اتفاقا خانم طهماسبی ما هم امروز در مورد همین موضوع داریم صحبت میکنیم. خانم طهماسبی امروز سوالمون از مخاطبامون اینه که اگر یک کتاب مینوشتید تقدیمیش رو به چه کسی تقدیم میکردید و چه چیزی مینوشتید؟ میدونم که خب شما هم کتابهای زیادی هم ترجمه کردید، همین که احتمالاً پایان نامه هاتون همه اون در واقع نوشته هایی که داشتید در این سالها رو احساس کردید که باید به کسی تقدیم کرد. اولا یادتون میاد اولین تقدیمیتون در کتابتون به چه کسی بود؟
بله، خیلی جالبی رو مطرح کردید. دقیقاً این کار آدم انجام میده. البته میدونید من همیشه وقتی که با ترجمه اینجوری هم همیشه به یک شخصی فکر میکنم یا از یک کسی انگیزه میگیرم و اون کتاب رو ترجمه میکنم.
عجب.
چون به هر حال شغل من در اولویت من بازیگر هستم و کارگردانی تئاتر میکنم و وقتی که ترجمه میکنم یه چیزی رو در واقع فکر میکنم بهش فکر میکنم رو اجرا کنم
خب خانم طهماسبی یه مقدار صداتون ضعیف میاد، اگر یه مقدار جاتون رو تغییر بدید سپاس بذارید. بله عالی شد. بله میفرمودید. بله میفرمودید.
من چون گذاشته بودم رو اسپیکر که صدای شما بهتر بشنفم، ولی مثل این که صدای من بده.
ما هم زمانی زنگ زدیم که معمولا خانم ها مشغول میشن به این که حالا یا غذاشون رو درست بکنن یا اصلا اهل آشپزی هستید شما؟ داخل پرانتز اینو بگید.
الو
جانم
بفرمایید.
من همچنان همون در واقع فرزام رنجبر هستم خانم.
بله
یه جوری گفتید بفرمایید انگار من خط دیگری هستم. میفرمایید شما داشتید میفرمایید در مورد در واقع این تقدیمی اولی کتاب هاتون.
بله من در واقع اولین نمایشی رو که ترجمه کردم، البته نمایشای زیادی رو ترجمه کردم ولی فقط چند تاش چاپ شد.
بله بله
بله. و فکر میکنم اولین نمایشم رو، اولین نمایشنامه که ترجمه کردم و به چاپ رسید، خدای کشتار از یاسمین رضا رو
بله
به فرهاد آیش تقدیم کردم.
برای منتظر شنیدن اسم آقای آیش بودیم دیگه.
البته فقط آقای فرهاد آیش نبود، یادم اون رو با آقای دکتر قطب‌الدین صادقی و دوست عزیزم رضا نوروزیان در واقع یک پیشکشی به ایشون کردم. بعد
میدونم که جناب استاد قطب الدین صادقی نقش خیلی موثری در تعلیم همه هنرمندانی که در دهه 60 و 70 در واقع جان گرفتند و پا گرفتند داره، از این جهت احتمالاً این تعلیم.
نه من چون ایران درس نخوندم متاسفانه شاگرد ایشون نبودم.
بله،
ایشون
بله.
بعدن دوست و همکار عزیزی بودن در بنده. و نه موقعی که این رو این نمایشنامه رو تموم کردم ایشون خوندن نمایش رو در واقع قبل از که چاپ بشه. و به همین دلیل ازشون تشکر کردم.
متوجه شدم.
بله. نمایش دومی که ترجمه کردم گفتن گفتید به کی؟
بله.
یک نمایشنامه هست از یک نویسنده آلمانی. شما میدونید من زبان دومم آلمانی.
بله بله.
و زبان سومم انگلیسیه. و تبحرم بیشتر برای زبان انگلیسی به زبان فارسی، از
بله.
زبان
آلمانی به زبان فارسی.
البته انگلیسی هم ترجمه میکنم.
بله.
نمایش دومم رو که از نمایشنامه نویس بسیار معروف آلمان هست به نام تانک داس.
بله میشتسن.
که ایشون خیلی سال پیش در جشنواره فجر در یک چی میگن رویاروی فرهنگی اومدن ایران.
بله
و یکی از نمایشنامه‌هاشون در تئاتر شهر رفت روی صحنه و من با ایشون در واقع همکارشون بودم و یکی از نمایشنامه‌هاش رو ترجمه کردم، نمایشنامه خوانی کردم و خیلی با هم دوست شدیم. ایشون الان فکر میکنم ایشون زنده باشن، بالای 90 سالشون.
بله بله.
و یک کتابی به من دادن و من گفتم که این کتاب رو ترجمه کن. این اتفاقا خیلی این اتفاق کم میفته که یک نویسنده شخصا یک کتاب بهت بده و بگه ترجمه.
آره چقدر جذاب.
بله چون کپی رایت نداریم ایران. من خیلی خوشحال شدم که با دستش دست خطش نوشت و این اجازه رو به من داد. در حال اون نمایشنامه‌ای که من دوم ترجمه کردم به ایشون تقدیم کردم که این اجازه رو به من داد.
حالا سوال بعدی من از شما خانم طهماسبی این بود که جمله‌ای که براتون جذابیت خاصی داره، شیرینی خاصی یا حتی نمکی طنزی درش هست در این تقدیمیه ها در یادتون هست یا به هر حال وزنی داره اون جمله برای شما بیش از حد، بیش از یک تقدیمی؟
نه راستشو بخواید من یه تقدیمی فرمال یعنی همین معمولی در واقع نوشتم، یعنی نه طنزی توش بود نه چیزی و صمیمانه در واقع تشکر کردم از این افراد به خاطر این موقعیت. بله
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم مائده طهماسبی. ما بیشتر قصدمون عرض کردم ابتدای گفتگومون هم که میخواستیم با این وجه شما هم مخاطبهامون آشناتر بشن، منتظر خواندن ترجمه های شما هستیم چون میدونم که خیلی حساس و سختگیر هستید.
الان بعد الان این ترجمه که دارم میکنم خیلی ترجمه برای خودم خیلی عجیبه، نویسنده آلمانیه، نمایشنامه‌نویس بسیار بزرگی
هست، رو نمیگم. خواستم بگید
شاید میشه بگید دوستان همه میرن.
آها آها رسمی
خدای کشته هست 5 تا ترجمه هست.
اصلا یاسمین رضایی زمانی یهویی خیلی توی ایران پرطرفدار شد.
بله من بس و موقعی که من شروع کردم به ترجمه کردن کسی در واقع این نمایشنامه نمیشناخت، در اینکه من این نمایشنامه تو آلمان دیده بودم.
بله.
در این دو ترجمه کردم و انقدر سریع دوستان خب به هر حال شغلشون مترجم هست.
بله.
انقدر سریع این ترجمه شد و اجرا شد در واقع که وقتی که ترجمه وقتی من رفتم برای مترجم
داریم ترجمه اینو
مترجم نمیدونست که این ترجمه چیز شد و بعدا من فهمیدم که ترجمه دیگه در اومد. گفتم آخه چی کاریه
عجب.
یک نوشته مثلا 3 تا 4 تا ناشرین مختلف
دقیقا.
ولی من بسیار افتخار میکنم که ترجمه من خدای کشتار خیلی زیاد اجرا شد.
آره اونو میشناسیم هممون خانم طهماسبی. بله. فکر کردید که بله بفهمید. عرض میکردم که فکر کردید این کتابی که جدیدن ترجمه کردید رو به چه کسی میخواید تقدیم کنید؟
بله. اون نه دیگه اجازه بدید که
معلوم میشه از اون مسیر
بعد از کرونا با هم یه صحبت کنیم اونجا بهتون بگید انگیزش از کی اومد و به کی میخوام تقدیم کنم و ایشون رو تمومش کنم، چون بسیار متن سختی هم داره.
بله.
و اینکه نقش شاعرانه داره، میگه که نقش شاعرانه رو ترجمه کردن خیلی کار راحت نیست،
باید هم مترجم باشید هم شاعر خودتون.
نه بله ولی باید فضا رو کاملا
بسید. بله دقیقاً
و اون فضا خیلی خیلی مهمه، یعنی فقط ترجمه کافی نیست.
قطعا همینطوره،
یعنی باید آدم وفاداری داشته باشه به متن و اون چی میگم لب کلام رو هم اون ایده نویسنده رو هم در واقع در یک
انتقال بده.
دقیقا
همینطوره. خانم طهماسبی سپاسگزارم از وقتی که به برنامه استودیو 8 دادید. به خانواده محترمتون هم سلام برسونید. خیلی لذت بردم از گفتگو با شما.
مرسی از شما، خیلی ممنون که من زنگ زدید. خوشحال
شدم باهاتون صحبت کردم. خدا نگهدارت. خدا حافظ. ساعت 19 و 10 دقیقه است. اینجا استدیو 8. لطفا همراه ما باشید تا ساعت 20. از شما پرسیدیم اگر یک کتاب بنویسید تقدیمی اون رو در واقع به چه کسی هدیه خواهید داد و چه چیزی خواهید نوشت. اون اول کتاب می نویسن تقدیم مثلا به فلان کس در زندگی من به این دلیل، چون فلان تأثیر رو در زندگی من گذاشت. خیلی در واقع ببینم اینجا چی کار میکنید، یعنی تخیله رو به کار بندازید. 30075 در اختیار شماست. 33914142 هم همینطور. اینجا استدیو 8 رادیو نمایشه، ببینید بابا. بازم تأکید کنم دوستانی که پیامک میزنن، زنگ میزنن به همون، میگن به همسرم، به پدر مادرم تقدیم میکنم، میدونم تقدیم میکنید. باشه، چرا؟ اون چراشو چرا نمیگید؟ شبیه همین دوست داشتم، عدم توانایی گفتن دوست دارمه. بگید چرا، بگید چه نقشی در زندگیتون داشته اون آدم. ما از درختهای توی استدیو 8 یاد میکنیم که به خاطر قدمتشون سرمایه یه منطقه به حساب میان. ببینیم ما در واقع چقدر میتونیم در حفظ اونها تلاش بکنیم، موفق باشیم. حتما اطراف شما هم این درختهای با ارزش هست، درختها هم برای ما عزیزن.
از شهر بابل وارد جاده ییلاقی شیخ موسی شدم. بعد از 50 کیلومتر قبل از شهر شیخ موسی روستای کوچیکی هست به اسم گاوزن محله. از اهالی سراغ اون درخت بلوط بلند رو گرفتم، درخت بلند مازو. اهالی این منطقه به درخت بلند مازو میگن موزی درخت. یکی از اهالی به اسم آقا ناصر قبول کرد که راهنمای محلی من بشه و من رو تا پای درخت ببره. شب در منزل روستایی آقا ناصر موندم و صبح زود به سمت ییلاق حرکت کردیم. مسیر از داخل جنگل با شیب ملایمی شروع شد. کم کم این شیب تند می شد و ما وارد جنگل انبوه می شدیم. بین راه یه جا چشمه آبی وجود داشت و کمی آب برداشتیم. بعد از 5 کیلومتر شیب تند به ییلاق رسیدیم. آقا ناصر به هم گفت بالا سرت رو نگاه کن. وقتی بالا سرم رو نگاه کردم تنه درخت خیلی بزرگی رو دیدم که به سمت آسمون رفته و قصد داره آسمون رو بشکافه. درخت واقعا عظیم الجثه بود. یک درخت بلند مازو با ارتفاع 60 متر و 40 سانت. بن این درخت حدوداً 21 متر محیط داشت. ناخودآگاه جلوی درخت زانو زدم، نشستم و حدود یک ساعت فقط به این درخت نگاه کردم و لذت بردم. از طرف مؤسسه تحقیقات و جنگل‌ها و مراتع کشور برای این درخت دو تا رکورد ثبت شده. رکورد اول بلندترین درخت ایران و رکورد دوم این که از این نوع درخت بلوط که بهش بلند مازو میگن هنوز توی دنیا هیچ درختی با این ارتفاع ثبت نشده. پس در واقع بلندترین درخت مازو دنیا هم هست. به وجود این درخت در کشورمون افتخار کردم. به وجود جنگل‌های هیرکانی که از قبل از عصر یخبندان برامون مونده و قدمت 50 میلیون ساله داره و به خاطر تنوع گیاهی جانوری ازش به عنوان موزه طبیعی ایران یاد کردن. بعد از صرف یه ناهار مختصر کنار یک درخت عظیم و جسه با آقا ناصر برگشتیم به روستا. به پیشنهاد آقا ناصر برای دیدن مسابقات کشتی لوچو به یکی از روستاهای شیخ موسا رفتیم. کشتی لوچو ورزش سنتی باستانی مازندرانه که بهش ورزش پهلوانی لوچو هم میگن. این ورزش از دوران خیلی قدیم جایگاه خودشو تو فرهنگ و باورهای مردم مازندران تثبیت کرده و توی منطقه شیخ موسا همچنان این ورزش باستانی رو حفظ کردن و با مراسم ویژه‌ای انجام میدن. لوچو از دو واژه هموزن لو و چو ترکیب شده. لو به معنی لبه و چوب معنی چوب، پس لوچو یعنی لبه چوب. در اصطلاح لوچو به چوب بلندی میگن که حدوداً 3 متر طول داره و پارچه خلعتی بالای این چوب میبندن و اون رو به شکل پرچم در محل مسابقه نصب میکنن. در واقع سمبل مسابقات کشتی این منطقه لوچو محسوب میشه. در مسابقات رسمی که معمولاً جایزه یک رس گوسفند یا یک گاو هست، اون رو پای این پرچم میبندن و در محل مسابقه قرار میدن. اساس کشتی لوچو بر جنبه‌های پهلوانی، احترام به حریف، پرهیز از تکبر و خودخواهی و رعایت ارزش‌های اخلاقی استواره. این مسابقات معمولاً در اعیاد و یا قبل از نشا کردن و یا بعد از درو کردن شالی انجام میشه. برنده نهایی مسابقات باید چوب لوچو رو از زمین جدا کنه و به دوش بکشه و توسط اهالی تا منزل بدرقه میشه. منطقه شیخ موسا آداب و رسوم دیگه‌ای هم داره، مثل مراسم 26 عید ماه، مراسم داوت یا دعوت شیخ موسا، آیین نو شدن ماه یا همون مارمه و مراسمات دیگه. خب سفر ما به منطقه شیخ موسا در بندپی شرقی شهر آمل برای دیدن بلندترین درخت ایران و آداب و رسوم منطقه به اتمام رسید. امیدوارم که بعد از دوران کرونا بتونیم از این مراسمات و از این منطقه دیدن کنیم.
خیلی ممنونیم از محسن جعفری عزیز به خاطر اطلاعاتی که بهمون داد. گفتید الان میخواییم چی کار کنیم؟ میخواییم بریم سراغ تلفن و پیامکاتون؟
علیرضا پویا هستم و دانشی کرد. من اگه یه روزی میخواستم یه کتاب بنویسم، اونم تقدیم به خواهرم میکردم که معلوله، خواهر بزرگیه. تشکر از لطفتون از شبکه نمایه.
ممنون از شما و ممنون که اینقدر برادر خوبی هستید. اما آرش از تهران هم گفته که سلام، خسته نباشید آقای رنج. باز سلام آرش، خسته نباشید. خودت هم تقدیم میکنم به همسر مهربونم خانم قنبری که همه جوره هوامو داشته. ممنون از شما آرش عزیز که اینقدر قدرشناسی با من.
سلام، شبتون بخیر، خسته نباشید. من اگه یک کتاب بنویسم کتاب رمان می‌نویسم و در اولش از مادرم که برای من خیلی خیلی زحمت کشیده تشکر می‌کنم و این مطلب رو می‌نویسم که این کتاب رو به مادر عزیزم تقدیم می‌کنم. مادر، تو بهترین فرشته تو زمین هستی. علی فلک‌زاده از تهران. آقای رجبر خسته نباشید، خدا خوب باشه.
علی تو همیشه منو شگفت زده میکنی. ببین جوابو کامل داد. آقا به این دلیل به مادرم تقدیم میکنم. مادرت هم حتما بابت داشتن پسر خوبی مثل تو خوشحاله. اکبری از ارومیه گفته کتاب رو به تنها عشقم همسرم تقدیم میکردم که زندگی را به من هدیه میدهند و مینوشتم تنها ستاره زندگیم میپرستمت. چقدر رمانتیک، یعنی دیگه واقعا اشکمو دروردید آقای اکبری.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. من اگه یه روز داستان زندگیمو بخوام کتاب کنم، کتابو تقدیم کردم به خانواده‌ام. اسمشو میذاشتم منو زندگی. مینوشتم که زندگی منو بخونید، آنچه را دیدید و ندیدید، ندیده هاشو بخونید. ممنونم ازتون، افسر خوشحالم. خدا نگهدار.
ممنون خانم خوجسته که زنگ زدید به استدیو 8. اما محمد کیوان یا محمد کیوان نمیدونم یه پیامک زده، یعنی من خیلی این پیامک ها رو من خودم طرفدارشم، گفته به با جناقم تقدیم میکنم، انشالله که به راه راست هدایت بشه انشالله.
من حسن صابر هستم. اگه میخواستم یه کتاب بنویسم، کتاب همسرم تقدیم میکردم، به دلیل اینکه زحمت زیاد کشیده واسه من. ممنون از برنامه خوبتون، خداحافظ.
چقدر مردای ایرانی با احساسم. ببین یه خانوم زنگ زد بگه به همسرم تقدیم میکنم، بعدش هم یه جوری شما تقدیم میکردی به همسرتون که انگار دستگل زیاد به آب دادی. من به همسرم تقدیم میکنم، خیلی زحمت بس من زیاد کشیده. منظورش اینه که دست گلامو بخشیده. اما حسین کریمی کر بختیاری، در واقع پسر، یعنی معنیش اینه دیگه، ولی ساکن اصفهان. حالا اینقدر تاکید نمیکردی رو بختیاری بودنت وقتی ساکن اصفهانی حسین. گفته من همیشه به این موضوع فکر میکنم و آخرش هم سرگذشت زندگیم رو به تحریر در میارم و مینویسم و در ابتدای کتاب مینویسم تقدیم به تمام عزیزانی که به من ظلم و ستم روا داشتن، تقدیم به همه کسایی که به من حسادت و نفرت ورزیدن و تقدیم به همه کسایی که کین و دشمنی اونا نبود من به اینجا نرسیدم. ممنونم حسین. اما یک خبر فرهنگی دیگر این که اهدای کتابخانه شخصی عنایت الله خجسته به دانشگاه تهران انجام شد. خانواده زنده یاد عنایت الله خجسته 280 جلد کتاب نفیس کتابخانه شخصی ایشون رو به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران اهدا کردند. عنایت الله خجسته که زاده شده در سال 1310 بود و در گذشته ایشون در سال 1394 سالها سردبیر مجله هنر و مردم بودند. اهمیت این مجله اونقدر بود که هنوزم بعضی از مقالات اون مورد مراجعه است و برخی مسائل مبهم و تاریک تاریخ هنر ایران رو رفع کرده. در کارنامه کاری خجسته همچنین میشه به ریاست دایره انتشارات، اطلاعات و آمار وزارت فرهنگ و هنر، دبیر اجرایی فیلمخانه ملی ایران و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد فرهنگ و آموزش عالی اشاره کرد. خداوند رحمتشون بکنه. چه اتفاق خوبی کتاب های ایشون به دانشگاه تهران که به نظرم یکی از مراکز مناسب برای جمع‌آوری کتاب های نفیسه اهدا شده. نمیدونم ما داریم خیلی میپردازیم به این ماجراهای این مدلی یا کرونا اگر هیچ لطف و خوبی نداشت تو این زمینه تأثیرات مثبتی گذاشت. ماجرای بعدی که میخوام در موردش براتون بگم اهدای کتاب و تجهیز کتابخانه های مناطق محروم برای عدالت آموزشیه. امین آصفی مدیر مسئول انجمن فرهنگی ناشران گفته که انجمن ناشران آموزشی در 28مین دوره هفته کتاب با توجه به تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی و به تبع اون کاهش کمی و کیفی آموزش به تجهیز کتابخانه های مناطق محروم با کتاب‌های آموزشی رو آورده. چقدر کار خوبی. امیدوارم که همه مناطق محروم رو بتونید گوشش بدید که به نظر خیلی هم زیادن. و اما ادای احترام جشنواره فیلم مقاومت به شهید مدافع سلامت مریم رحیمی. خانم مریم رحیمی رو که حتما یادتون میاد، پرستار 27 ساله بیمارستان شهید رجایی شیراز که در جبهه مقابله با کرونا به مقام شهادت نائل شد. خانم مریم رحیمی پنجمین پرستاریه که در استان فارس بر اثر کرونا به مقام شهادت رسید. فرزند ایشون هم اگرچه به دنیا آمدن اما تنها چند ساعت بعد از تولد درگذشتن. این روزها همه تحت فشارن، مخصوصا استرس و استراب چی شدنها. شاید به خاطر همینه که رسانه ها اوضاع رو خیلی بد نشون نمیدن و اوضاع بد رو اصلا کمتر بهش میپردازن، چرا که این استرس ها و این استراب ها رو بیشتر میکنه و تلاش میشه که همه در کنار هم اون رو کاهش بدیم. ولی واقعیتش اینه که اولین نفرهایی که دارن سخت کار میکنن و مثل این بانو از دست ما میرن زیاده. لطفا مراقبت بفرمایید تا بشه اوضاع رو کنترل کرد.
شب که رسید به آسمان خیره شو، اینجا کلی ستاره در راه است. عکاسی آسمان شب.
سلام، میخوام براتون امشب از سفرم به طبس تعریف کنم. به عنوان یک توصیف خیلی خلاصه از طبس میتونم ازش به عنوان یک نگین تو دل بیابون یاد کنم. قبل از این سفر همیشه طبس تو ذهنم یک جای خیلی متفاوت از چیزی که تو اون سفر دیدم بود. البته برای رسیدن به این نگین زیبا مسافت نسبتا طولانی باید طی بشه، که خب این مسیر از یک جاده به شدت زیبا تو دل یک بیابون بی‌نظیر عبور میکنه. ساعت‌ها تو دل بیابون مسطح که بعضی جاها هم از دل این بیابون کوههای سنگی بیرون زدن حرکت میکنی. هدف من عکاسی از آسمون شب در مکانی به اسم تنگی کالجنی بود. خودتون رو توی محلی تصور کنید که تا چشم کار میکنه همه طرف بیابون مسطحه. وسط این بیابون تو ارتفاع کمتر از جایی که وایستادیم یک تنگی با عظمت قرار داره. یک تنگی با مسیر پیچ پیچی و دیوارهای فرسایشی و رسوبی خیلی زیبا. البته عظمت و ابهت کالجنی رو وقتی درک میکنیم که یک تصویر هوایی دوردست ازش ببینیم. بعد از ورود به تنگه میتونیم کمی توی طول اون پیشروی کنیم تا لوکیشن مناسب عکاسیمون رو پیدا کنیم و البته برنامه ریزی قبلی برای این کار خیلی مهمه. عکاسای مناظر و آسمون برای این کار از نرم افزاری به اسم فوتوبیلز کمک میگیرن. این نرم افزار کمک میکنه که وقتی توی یک لوکیشن قرار داریم یا قراره در آینده به اونجا بریم، محل دقیق طلوع و نمایان شدن تک تک اجرام آسمونی و پیشبینی مسیر حرکتشون و خیلی دیگه از امکانات فوق‌العاده‌ای که بهمون میده رو داشته باشیم. اگر توی یک شب مهتابی باشیم، نور ماه باعث نورپردازی طبیعی و ملایم روی عوارض زمینی و دیوارهای تنگه میشه. در غیر این صورت باید خودمون به صورت موضعی و خلاقانه دیواره ها رو با وسایلی که دو دستمون داریم مثل چراغ قوه نور بتابونیم تا توی عکسمون علاوه بر ستاره های آسمون یه نمایش خیلی خاص و زیبا از دیواره های تنگه داشته باشیم. یک جذابیت دیگه‌ای که اونجا باهاش روبرو میشیم اینه که تو بعضی از قسمت‌های تنگ آب جمع شده و این آب تو عکسمون باعث میشه که تصویر ستاره‌های آسمون رو زمین و سطح آب داشته باشیم. استفاده از لنز واید تو عکاسی کمک میکنه که یک نمای خیلی بازی داشته باشیم که هم عظمت و ابهت دیوارها رو به تصویر بکشیم و همین که آسمون بالا سرمون به اندازه کافی تو تصویرمون جا بگیره. البته عکاسای مناظر میدونن که استفاده از لنز واید باعث ایجاد عمق میدان بیشتر هم میشه و این یک نکته مطلوب در عکاسی طبیعت هستش. به عنوان نکته آخر سعی کنیم حتما به طبس سفر کنیم. طبس طبیعت زیبایی داره و